بعدش هم تمام بشه بری کل وقت میرد. ولی لذا شب درس گفتن یه خورده زیاد وقت، یعنی انسان به درسای دیگرش نمیرسه. یه درس بگی یا مباحثه بکنی کل وقتت رفته. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم که قولهی در براءت الاستحلال بودیم، حالا مثال میزند برای براءت الاستحلال که قولهی فتحنعه بشرا فقط انجز الاقبال و ما وعدا و کوکب المجد فی افق العلا سعدا. سعده نوشته مثل این که سعده باشه به کسر عین. مطلع قصیدت لابی محمد الخازن یهنئ الصاحب یهنئ الصاحب به ولد لبنته. صاحب ابن عباد خداوند بهش یک نوه دختری داده بود. این ابو محمد خازن هم در تبریک به ولادت این بچه قصیده گفته بود که این بیت اول اون قصیده است. مانند قول اون شاعر در تبریک، تبریک گفتن تهنه همون تبریک تقریبا، بشرا بشارت با بشارت است فقط انجز الاقبال و ما وعدا. انجزه یعنی وفا کرد اقبال به اون وعده‌ای که داده بود. بشرام خودش غیر منصرف ها. از مادی بشارت الف مقصوره، الف تانیث مقصوره دارد، غیر منصرف بشرا.
باشه
تلفظ اگر بشرا باشد، یعنی کلمه بشر در لغت عرب به این معنا باشد، یه مسئله است. ولی اگر چنانچه نه در لغت عرب به معنی بشارت، بشرا با الف رسل دیگه کلمه بشر به این معنی استعمال نمیشه. اون وقت شما نمیتونید بشرن بخونید. بشرن چه بشد اون وقت؟ معنا نمیده. بشرا یعنی بشارت. بله؟ بله دیگه در مقام دعاست این تقریبا. بشارت باد. اونم میتوند باشد. بشرا البته ترجمه فارسی که میخوایم معنا کنیم یعنی بشارت هست، یعنی بشارت باد. یا این ولادت بشارته، بشراست، بشارته. وقتی کلمه البشرا معناش دارد به این که بشارت هست و بشرا هم ای الخبر المفرح، خبری که خوشحال کننده باشد به اون میگن بشارت و بهش هم میگن بشرا. منتها متکلم گاهی اوقات ممکنه همچه لفظی را برای انشا به کار ببرد. اون وقت دیگه از خبر بودن در میاد. بشارت باد یعنی خوشحال بشید مثلا. ولی کلمه بشرا خودش دیگه معنای انشایی ندارد ذاتن. بشرا یعنی بشارت، یعنی چیزی که بشارت است، چیزی که خوشحال کننده است. حالا در اینجا بشرا در ترکیب نحوی چه باشد؟ در ترکیب نحوی همین باشد که این ولد بشراست، بشارت است مثلا. بشرا تقریبا اسم مصدر میشد دیگه، اینجوری بشه. خبر سار را میگن بشرا، بشارت. بشارت داد یعنی آمد گفت که مثلا همچی چیزی اتفاق افتاده. خبر خوشحال کننده ای داد. مژده دیگه مژده دادن، مژده. مژده فارسی است، عربیش هم بشرا. وقت مژده به چه میگن؟ اون خبری به کسی که میدی که طرف رو خوشحال میکنه، این رو میگن مژده داد به اون. عربی هم بهش میگن بشرا. پس کلمه بشرا یعنی همون همچه تعبیری را که همچه خبری را که به طرف میدی برای خوشحال شدنش، اینی میگن اسم این میشد بشرا. حالا در اینجا ذکر شده در ترکیب نحوی، ای بسا خبر باشد برای مبتدای محذوف، معناش این باشد که ولادت این بچه بشارته، ولادت این بچه بشارته، اینجور باشد مثلا. یعنی در واقع یک اتفاق خوشحال کننده ایست. آخه مفعول مطلق بده که البته بایستی متکلمش بگیریم، اون با بشارت بده هم نیست باز، چون فرض این است که اتفاق افتاده، نمیگه من میخوام به شما بشارت بدم چون اون اطلاع دارم. اول کار اگر بود میگفت من میخوام بشارت بدم، یک مسئله بود. ولی در اینجا فرض این است که اون بچه متولد شده، همه هم این را میدانن، مجلسی هم میدانن، صاحب افراد هم میدانن. وقت اینجا دیگه معنا ندارد میگیم که من به شما بشارت میدم که همچه بچه‌ای برای صاحب ابن عباد به وجود آمده. مثلا بشرا در واقع یعنی بشارت است، ولادت این بچه مثلا بشارت است. فقط انجز الاقبال ما وعد، پس به تحقیق وفا کرد اقبال به اون وعده‌ای که داده بود. و کوکب المجد فی افق العلا سعدا، ستاره مجد و شرف و بزرگواری در افق بلندی صعود کرد. حالا میگد این بیت مطلع و قصیدتن برای ابی محمد خازن که تبریک میگد به صاحب ابن عباد نسبت به ولدی که فرزندی که پسری که برای دختر این صاحب ابن عباد بوده. صاحب ابن عباد هم میگه خداوند همه چیز را به من داده غیر از سیادت، یعنی همه فضائل و کمالات را میگفته خدا به من داده غیر از سیادت، فقط سید نیسته. بعد هم مثل اینکه یک داماد سیدی پیدا کرده بود که این هم تقریبا جبران بشه، حالا خودش سید نیست، اقلا یک داماد سیدی داشته باشد که این فضیلت را هم کسب کرده باشد. خب بعدش دارد به این که و قولهی، حالا شاهد در اینجا این است که از این بیتی که در اول آمده که ابتداست، اشاره دارد به این که موضوع این قصیده تبریک گفتن به ولادت اون بچه است. یعنی هر کس این شعر را در اون مجلس بشنوه پی میبرد به این که بله این قصیده‌ای که مخاط بخواند راجع به تبریکی است که برای تولد اون بچه گفته است. حالا بشرا منتها بشرای تنها هم ممکنه باشد، ولی اون بعدی هم همینجور هست دیگه، یعنی اختصاص به بشرا اینجا نبود، از اون انجزه شروع میکرد، بازم یعنی اون اشاره را داشت. و قول اون شاعر دیگر فی المرثیه، هیت دنیا تقول و به ملع فیها حدار حدار من بطشی و فتکی، میگه این دنیاست تقول و به ملع فیها، میگهد با پری دهنش، ملعفی ها یعنی با پری دهن این حرف میزنن، یعنی تقریبا شدیدن این را میگن. بعضی ها میبینی یک حرف که میزنن سست و اینجور چیز هاست، بعضی ها که انه میگن با پری دهن صحبت میکنه. این دنیا میگهد با پری دهن این مطلب را میگهد، هزار هزار من بچی و فتکی. هزاره اسم فعل است دیگه، میگن هزاره هزاره یعنی احذر، از بطش من، بطش یعنی ای اخذی شدید، با شدت گرفتن انسان رو با شدت تمام میگیره. و فتکی، فتکم به معنای کشتن، کشتن فجعه ای، یعنی غافلگیرانه انسان را بکشد. حذر کن، حذر کن از بطش من و از فتک من. دنیا میگه به انسان با پری دهن این حرف میزنه که نه با صدای بلند تا میتونه محکم این حرف میزند. ای قتلی فجعتن، این بیتم میگه مطلع و قصیدتن لعبل فرج ساوی، مال ابو الفرج صاوی. صاوی منصوب به صاوه است، منصوب به صاوه رو میگن صاوی. صاوجی
میشه؟
بله
صاوجی
میگن. صاوجی دارد نسبت صاوه مدینتون بین ری و همدان. حالا این ساوی که صحیح بودن صحیحه، مدینه را مدنی میگن. حالا منتها بعضی اوقات هم اون جیمشه چیز جیمم بهش اضافه بشه یه مسئله دیگر نیست، ولی ساوی اون بر طبق قاعده همون ساوی است.
ری رو باید دیگن ریوی، ولی میگن رازی. اون قاعده نداره، قاعده دارم ها،
ولی خب خود ساوه رو ما حساب بکنیم صاوی گفته میشد دیگه. این تغییر مغییر هم که لازم نیست در صاوه. منطالا بعضی اوقات بعضی اون یه جیم هم اضافه بکنن بر فرضی که منصوب به صاوه بشد، اونم ذاتاً معنی نداره، ولی صاوی صحیحه. لعب الفرج صاوی یرسی مرسیه میگهد برای فخر الدوله. تمام شد. حالا این براءت الاستهلال این بود که ابتدای کلام درش اشاره باشد به موضوع اصلی صحبت متکلم. و دوتا هم مثال زد، و یکی مربوط به تبریک بود که اون بیتی که اول آمده بود برایت استحلال داشت، مناسبه با تبریک بود. بیت بعدی برای مرثیه بود، یعنی قصیده مال دومی برای مرثیه است، و بیت اولش هم مناسبه با مرثیه هست. و ثانی ها ایثان المواضع التي ينبغي للمتكلم ان يتعنق فيها التخلص. ثانی اون مواضع ثلاثه که سزاوار است برای متکلم این که در این در اون مواضع يتعنق، یعنی خوبش بیاره، ثانی اونها تخلصه. تخلص رو حالا معنا میکنه، میگد ای الخروج مما شبه و به الکلامو. اول متن بخوانیم. مما شبه و به ال... بله مما شبه و الکلامو بهی من تشبیب او غیرهی الى المقصود مع رعایت الملائمت بینهما. تخلص میگد عبارت است از خارج شدن متکلم از اون چیزی که شبه به بهل کلام. منظور از شبه به بهل کلام یعنی کلام به او ابتدا شده و شروع شده و افتتاح شده. مراد از شبه به ابتدعه و افتتحه است، خارج شدن از اون چیزی که ابتدا شده به او کلام. حالا ما شبه به بهل کلام از قبیل تشبیب یا غیر تشبیب، هرچه خروج از ما شبه به بهل کلام بهی بعد از کلام ها. خروج از ما شبه بل کلام و بهی من تشبیه او غیرهی الى المقصود. از اون اول خارج میشی داخل به مقصود که میخوای بشی، اینجا با رعایت ملائمه باشد بین هما. هما یعنی ابتدای کلام، یک طرفش، اون طرف هما یعنی مقصود بین ابتدا و اصل مقصود بایستی مناسبت باشد، یعنی بین اونی که اول آورده و اون اصل مقصود مناسبت باشد. مما شبه بل کلام و بهی یعنی ابتدع و افتتح، این تفسیر شبه بست. اینجا البته اشاره میخواد بکند که شبه بل در اصل لغت به معنای دیگره، اینجا این شبه بل در واقع به یک معنا به معنای مجازی است که به معنای ابتدع و افتتح به کار برده شده. حالا واحدی یک حرفی زده، اون را میخواد ذکر بکنه که شبه اصل معناش چه بوده و در اینجور جاها که استعمال میشد به چه معناست. قال الامام الواحدی، میگه امام واحدی گفته، امام واحدی ابوالحسن علی ابن احمد نیشابوری، نیشابوری بله، ابوالحسن علی ابن احمد نیشابوری و له مؤلفات منها شرح و دیوان المتنبی، کیشونم باز به دیوان متنبی شرح زده. توی دیوانهای به نظر میاد که هیچ دیوانی به اندازه دیوان متنبی شرح نخورده باشه، هیچ دیوانی به اندازه دیوان متنبی شرح نخورده. خب بعدش دارد به این که حالا امام واحدی چه گفته؟ معنى تشبیب ذکر ایام شباب و لهو و الغزل و ذالک یکون فی ابتداء قصائد الشعر فیسم ابتداء کل امر تشبیبا و ان لم یکن فی ذکر شباب. ایشون گفته معنای تشبیب ذکر ایام جوانی و ذکر لهو و ذکر غزله، یعنی یک کسی در جوانی چه کارایی میکرده. خب سابقا هم جوانها و اینا در جوانی کارهای زیادی انجام میدادند و بعد یواش یواش پیر میشدند و توبه میکردند و میزان میشدند مثلا. حالا بعد پا میشدند اون کارهایی که در جوانی انجام میدادند، چه کارهایی کردند، کجا رفتند، نمیدونم با چه زنهایی چیکار، از این حرفا که بود اونا رو ذکر میکردند، به این میگفتند تشبیه. یا مثلا ذکر لهو و لعب و امثال ذالک که داشتن، اونام باز بهش میگفتند تشبیه، چون اونام مناسب با جوانی بودن. یا غزل، غزلیات که میگفتن، یعنی راجع به زنها و امثال ذالک و حرفایی که حالا شعر، نثر، هر چی خصوصیات زنها رو بیان میکردن، باز به اینم میگفتن تشبیب. پس اصل تشبیب ذکر اون اموری بود که مناسب با وضع جوانها داشت، مناسب با حالات جوانی بوده، این گونه ذکر میگفتن تشبیب. و هم چه تشبیبی سابقا نوعاً در اوائل قصائد آورده می شود. شاعری می خواست قصیده بگد درباره یک موضوعی، از این گونه از امور در اول قصیدهش در ضمن دو بیت، سه بیت، چهار بیت، کمتر بیشتر بیان می کرد. بعد یواش یواش کلمه تشبیه دیگه به ابتدای قصیده گفت. اعم از این که اونی که در ابتدای قصیده آمده از قبیل تشبیب باشه، یعنی از قبیل اون اموری باشد که مناسب با حالت جوانی است، یا از غیر اون قبیل باشد، اون دیگه فرق نمی کنه. پس تشبیب اصالتا یعنی ذکر اون اموری که مناسب با وضع جوانی است. و سابقا هم شعرا این تشبیب به معنای واقعی خود رو در اوائل قصائدشان به کار می بردند. یواش یواش دیگه خیلی تشبیب گفتند و گفتند، دیگه یواش یواش جا افتاد که اصلا تشبیب یعنی ذکر مطلبی در اول قصیده، اما از این که اون مطلب مناسب با حالت جوانی باشد یا این که نباشد. این ماحصل حرف واحدی است. معنای تشبیه ذکر این سه چیزه، ذکر ایام شب و ذکر لهو و ذکر غزل. و ذالک غزل، الغزل اللهو بالنساء و محادثتهن، همون مغازله میشد، منتها ذکر مغازله. یعنی اینجا میگه در اول قصیدهش بیان کند مغازله هایی که داشته در اون جوانی. اینجور البته بعضی اوقات هم ذکر غزل میشد، اون غزل واقعیت نداشت، خودش یه چیزی میبافت و میگو بافتنی، غزل بافتنی، نه اینکه واقعیت داشته باشد، اونم باز تشبیه بود اسمش. و دالکه و اینگونه تشبیه می باشد در ابتدای قصائد شعر، یعنی نوعاً این امور را در اوائل قصائد می گفتن. پس بنابراین یعنی بعد از این نامیده شد، نامیده می شد دیگه، ابتدای هر امری تشبیب، اول هر امری را میگن تشبیب. البته حالا هر امر یعنی هر قصیده ای در واقع، ولو هر امری قضا میخواییم بخوریم اولش تشبیه بگیم نیست، این کل امره گفته. شاید مناسب این است که اول هر قصیده ای را دیگه میگن تشبیه، اما از این که از قبیل تشبیه واقعی باشد یا نباشد.
اول هر کلامی بهتر میشیم و انوست میشه اهم نصر و نصر.
بله اشکال نداره اول کلام هم مثلا گفته بشه، معنی نداره باز، ولی اول هر امری یه خورده زور میخواد، یعنی میشد. پس نامیده میشود ابتدای هر امری، بگید که حالا هر کلامی چه نظم باشد چه نثر تشبیه گفته میشه، ولو این که نبوده باشد اون ابتدا در ذکر شباب. شباب هم یعنی جوانی و اوضاع جوانی. حالا ما شب و الکلام به، یعنی اون چیزی که افتتاح شده کلام بود، اون ما شب و الکلام بهی من تشبیب او غیرهی، چه از قبیل تشبیب باشه، یعنی تشبیب بالمعنی الحقیقی، ذکر مناسبات جوانی. تشبیب ای وصف للجمال، تشبیه یعنی وصف کنی جمال کسی را، مربوط به زنها و اینا مثلا نوعاً بود. تشبیه یعنی وصف جمال محبوب مثلا. یا غیر اون تشبیه از قبیل ادب، از قبیل فخر، از قبیل شکایت و غیر اینها دیگه، هر چی در اول کلامت بیاری. خروج از ما شب به بل کلام و بهی الالمقصود، خارج بشی از او به مقصود خودت وارد بشی که موضوع اصلی حرفت خودت. بله بله، اون مسائل اخلاقی آداب این حرف منتها بار آیت ملائمه بین هما، با رعایت کردن مناسبت بین اون دو. اون دو یعنی چه؟ یعنی بین ما شب و بهل کلام و بین المقصود، بین اون اول و بین اصل مقصود تناسب باشه. ثانی اون دو تخلص، تخلص یعنی خروج همانا. ثانی اون سه موضع تخلص از ما شب بل کلام و بهی من تشبیب او غیره الالمقصود، با رعایت مناسبت بین این دو. و احترز به هازا ان الاقتضاب، ما یه تخلص داریم یک اقتضاب داریم. در اقتضاب اونی را که اول آورده بودی بعد از اون میخوای وارد به اصل صحبت خودت بشی، در اقتضا بین این دو ملائمت و مناسبت وجود نداره. در تخلص این مناسبت شرطه. پس تخلص خروج از ابتداست به مقصود با مناسبت، اقتدا خروج از اون ابتداست به مقصود بدون مناسبت. میگه این قید اخیر که داشت مع رعایت الملائمه بینهما، این اقتضاب رو از این تعریف برد بیرون. اقتضاب دیگه داخل در تعریف تخلص نخواهد بود. احتراز کرد مصنف به وسیله این قید اخیر مع رعایت الملائمت بینهما، احتراز کرد از اقتضاب. اقتضاب حالا بعدن میاد معنا میشه، ولی خلاصش همینه. بعد دارد به این که و اراده به قولهی التخلص معناه اللغوی و الا فالتخلص فی العرف هو الانتقال من مفتتح به الکلام الى المقصود مع رعایت المناسبه. ما یک تخلص داریم در اصطلاح، در عرف، یعنی عرف بلغا، عرف بلاغیی. تخلص عبارت است از خروج، مما شبه و به الکلام من تشبیب او غیره الى المقصود مع رعایت الملائمه بینهم. این تعریف اون تخلص اصطلاحیه. مصنف در اینجا داشت و ثانیه ما چی گفت؟ ثانیه ما التخلص مما شبه بل کلام و بهی تا آخر. از این کلمه تخلص مصنف چه معنایی را اراده کرده؟ آیا معنای اصطلاحی تخلص را اراده کرده یا نه؟ میگه نه، مرادش از تخلص معنای لغوی تخلصه. معنای لغوی تخلص چیه؟ خارج شدن از چیزی به سوی چیزی. ولذا این تعریفی که برای تخلص است در اینجا، معرف ما این تخلصی که اینجاست این نیست. معرف ما ذکر نشده در اینجا. این التخلص مما شبه و به الکلام و من تشبیب او غیره الى المقصود مع رعایت الملائمت بینهما، این کلش تعریف است برای تخلص اصطلاحی. یعنی این تخلصی که اینجا ذکر شده جنس تعریفه. اصل تعریف ما تخلصه، منتها در اینجا مصنف اون تخلص را دیگه ذکر نکرد بعد تعریف کنه. تعریف او را ذکر کرد، گفت یکی از موارد تخلصه، یکی از موارد حوز تخلصه. اون تخلص چه باشد؟ اون اینه، التخلص تا آخر. این التخلص در واقع جنس تعریف ماست، نه اینکه معرف ماست. ولذا ایشان میگه مراد مصنف از تخلص معنای لغویشی که معنای خارج شدن باشد، نه معنای اصطلاحیشه. اگر معنای اصطلاحی تخلص، یعنی مرادش از تخلص معنی اصطلاحش بود، اینجا دیگه معنی نداشت بگد مع الملائمت بینهما. مع الملائمت بینهما به عنوان قید آورد، این قید داخل در اون چیز تخلص اصطلاحیه، داخل در معرفه، لازم نیست که اینجا اضافه بشد. ولذا مصنف گفت ثانیه ما التخلص تو اونجا، التخلص تو اونجا تعریف اون تخلص اصطلاحی است و این تخلصی هم که در این تعریف آمده به معنای مطلق خارج شدن است، نه مراد از این تخلص تخلص اصطلاحی باشه. لذا این تخلصی که اینجا ذکر شده در واقع جنس تعریف تخلص اصطلاحی است، نه معرفه، جزء معرفه. مثلا اینجوری منتها دیگه اینجا چیز نکرده ها، یعنی تخلص را بگد و تعریف کنه نخیر. مورد ثانی به جای اینکه بگد از تخلص تعریفش گفته، به جای اینکه خود تخلص اصطلاحی را بگد تعریفش گفته. تعریف تخلص اصطلاحی چیه؟ از تخلص و مما شف ببن کلام و بهی من تشبیب او غیرهی الالمقصود مع رعایت الملائمه بینهما. ولذا شارح ببینید میگه اراده کرده مصنف از قول خودش کلمه تخلص معنای لغوی او را، نه اینکه مراد از تخلص معنای اصطلاحی باشد. و الا اگر معنای اصطلاحی مراد بود که منظور بود، پس تخلص در عرف عبارت است از انتقال من مفتتح به الکلام الی المقصود مع رعایت المناسبه. تخلص اصطلاحی اونه، اون اگر اینجا آورده می شد دیگه اون قیود بعدی تو شکم تخلص بود، گفتن نمیخواست دیگه.
رعایت بشه اینه. اصلا این خودش قید مناسبت شرط داره.
میدونم. منتها میگه در اینجا این مورد دومه. این مورد دوم مصداق یعنی معنای اون تخلص اصطلاحی است. معنای تخلص اصطلاحی است. مورد دوم تخلص یعنی مطلق خروج دیگه. مورد دوم خروج از اون ابتدا به مقصود با این خصوصیاته. که همچه خروجی را اصطلاحاً میگن تخلص. منتها ایشون به جای لفظ خروج کلمه تخلص را گفته. آره، عرف بلغا و بلاغین همه دیگه اینجا. تمام شد. و انما ینبغی ان یتعنق فی التخلص لان السامع یکون مترقباً للانتقال من الافتتاح الى المقصود كيف يكون فان كان حسنا متلائم الطرفين حرك من نشاطه واعان على اصغاء ما بعده والا فبالعكس. حالا میگه چرا در تخلص شرط شد که اون انتقال عنق باشد، خوب باشد، یا آنق باشد و خوب باشد. و انما سزاوار است اینکه یتعنق فی التخلص، یعنی اون انتقال، تخلص در اینجا یعنی همون انتقال ها، ان یتعنق فی التخلص، در این انتقال بین ابتدا و اصل مقصد عنق باشد، اون انتقال عنق بشه، بهتر بشه. میگه علتش اینه، سامع وقتی که متکلم شروع به صحبت میکنه اولش میشنوه، بعد منتظر این است که ببیند اون اصل مطلب که بعد از این میخواد بیاد اون چطوریه، منتظر آمدن اون. اگر چنانچه دید بله این انتقال طرفینش به هم میخورند، مناسبند، خوبند، مناسبت وجود دارد بین ابتدا و اصل مقصود، خوشش میاد و نشاط پیدا میکند که به گفتار متکلم گوش بده، ولی اگر چنانچه ببیند نه این اصلا هیچ ربطی به هم ندارند، زده میشد، به ذوقش میزنه، اول یک چیزی گفتی، بعدن هم چیز دیگر، هیچ رفتی به هم نداشته باشه. این به ذوق میزنه، ولی دیگه یه خورده حالش گرفته میشه و خیلی هم دیگه علاقه نشان نمیداد به گوش دادن به بقیه ی حرف متکلم. پس بنابراین در تخلص همچه مناسبتی در بین باشد، سبب می شود مخاطب به نشاط بیاد، به گفتار بعدی متکلم خوب گوش بده، و الا قضیه می شود عکسی. و انما سزاوار است این که یتعنق فی التخلص، یتعنق هم یعنی اون قسمت خوب از اون انتقال انتخاب بشه و جستجو بشه و اعمال بشه. و انما سزاوار است ان یتعنق در تخلص. پس منظور از یتعنق یعنی اون انتقال، اون خوبش انتخاب بشه. انتقال خوب باشد یعنی بین طرفین انتقال تناسب باشه، مناسبت باشه. چرا ینبغی؟ میگه چون که سامع می باشد منتظر انتقال متکلم از افتتاح به مقصود، یعنی اول را که شنید منتظر این است که ببیند چگونه منتقل می شد از این اول به مقصودش، کیفه یکون، یعنی انتقال چگونه می شد. این ترکیب کیفه یکون را چه بگیریم ما؟ حالا وجهی که به ذهن رسید بگیم، شما هم روش فکر بکنید. للانتقال من الافتتاح الى المقصود مفعول مترقبن است، لامم لام تقویت دیگه. مترقب انتقال متکلم است از افتتاح کلام به مقصودش، که چگونه می باشد این انتقال. به نظر می رسد جمله کیف یکونو بدل باشد از اون انتقال، بدل اجتمال. حالا شما هم روش فکر بکنید ببینید ترکیب دیگری به ذهنتان می رسد یا نه. منتظر انتقال متکلمه، یعنی منتظر است ببیند چگونه منتقل میشه. آیا بین طرفین تناسب هست یا اینکه نی؟ کیف یکونو را ما بدل بگیریم از مفعول آن مترقبن. جمله است کیف نسبت به یکونه با استدارت طلب باشد که هست. جمله یک کیف یکونه، جمله کیف یکونه بدل باشد از مفعول مترقبن. بله نه، لام لام تقویته، اون لازم نیست که باشد اصلا.
این کیفه هم تو نحن باقی داشتیم گفتیم کیفه اسم به معنی کیفیت،
اشکال نداره. اون معنی نداره. کیف یکونو استفهام هم بگیرید شما، حالا فرق نمیکنه. کیف یکونو یعنی چگونه میباشد این؟ منتظر این است که این چطور میشد. منتظر کیفیتش در واقع. پس کیف مربوط به یکونو است، جلوتر از یکونو آمده، صدارتش محفوظه. صدارتش که محفوظ باشه این جمله می شود، یعنی کیفه نسبت به جمله‌ای که کیفه درونه در صدرش قرار گرفته. اون وقت این جمله کیفه یکونو بدل باشد از مفعول مترقبن.
در واقع مفعول مترقبن اینجا جمله میشه.
اشکال نداره. چه اشکال دارد؟ چگونه منتظر این است که این چگونه مخاطب بشه؟ نه، مترقی یعنی منتظر کیفیت اینه در واقع دیگه. منتظر این است که معنی نداره. مثل این که بگیم یعنی مترقب این است که زید چگونه میخواد این حرف بزنه، منتظر این است که چگونه اون این حرف این کار را میخواد انجام بده. از ناحیه معنا هیچ اشکال ندارد که بگیم منتظر این معناست که ببینه زید چیکار میخواد بکنه، منتظر این است که زید چیکار میخواد بکنه، منتظر این کیفیت کار زیده، وضع کار زیده. مثلا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت شبیه. بدله، عرض کردم این اصالتا مانی ندارد، اون اشکال ندارد.
اون آیه اصل اشکال میکنه
که بدل نه، کیف خلقت کلش همون کیفیت نتیجه معنا میشه. آخه ما اینی که در عبارت داریم کلمه کیف است، کیف استفهامیه است. آره اون وقت نه، استفهام یه خورده مشکل میشه. کیف منتظر است که چگونه مخاط بشه، تعبیر تعبیر استفهامی است. یعنی کیفیت مخاط ببیند کیفیتش چیه، نتیجه این میشه. اون تو در اینجا این رو بدل از او بگیریم مانی ندارد، یا منتظر این است که این امر چگونه مخاط بشه. حالا اونجا اعلامی گفتید داخل نمیشه، اون مسئله دیگری است. ولی اینجا چه اشکالی دارد که این مفعول یعنی بدل باشد از مفعول مترقبا؟ مانی ندارد در بدلیتش. لامش لام زائده است، لام تقویت، لام هیچیز در واقع. منتظر انتقال متکلمه، یعنی منتظر انتقال متکلم، یعنی منتظر است که ببینه متکلم چگونه منتقل میشه. مخاطب منتظر انتقال متکلمه، یعنی چه منتظر انتقال متکلمه؟ یعنی منتظر این است که ببیند این متکلم چگونه میخواد از این اول به اون مقصود منتقل بشه. بعدش دارد فا امکان حسنن، پس اگر بوده باشد اون انتقال، کانه هوه به انتقال برمی کرده، پس اگر بوده باشد اون انتقال حسن، حسن باشد یعنی چه؟ متلائمت طرفین، در واقع تفسیر اون حسنن بشه. متلائمت طرفین است یعنی ابتدا و اون اصل مقصود بینشان مناسبتی. هر رکم نشاطهی همچه انتقالی به حرکت در می آورد از نشاط اون سامع، از نشاط او به حرکت در می آورد یعنی او را به نشاط در می آورد. و اعان علی اسقاء ما بعده، و کمک می کند بر سامع، بر این که سامع گوش بدهد به ما بعد این انتقال. بعدهو برگردد به اون انتقال، بر اسقا اون چیزی که بعد از این انتقال میاد. بعد از انتقال ما مطلب اصلیستی کرد. و الا فبالعکس، ولی اگر دید نه بین طرفین تناسبی وجود ندارد، هیچ رفتی بینشان نیست، فبالعکس قضیه عکس میشه، اون وقت از نشاطش کاسته میشه، اون وقت دیگه خوب گوش نمیداد به گفته متکلم. بله؟
ما بعد از انتقال فهمید همون مقصود اصلی میشه، مراد از ما بعد از انتقال ها
اخو اونجا داشت که للانتقال من الافتتاح الی المقصود.
میخوام بگم انتقال وقتی رخ میده که یه مقداری از مقصود هم گفته شده باشه،
معنی نداره همون دیگه اونش. بله دیگه اونش، ببینید هیچ نیامده که انتقال صورت نگرفته، اونم هیچ نیامده متوجه نمیشه اصلا تناسب هست یا نه، اصلا باید گفته بشه. بله دیگه، یعنی به مقصود وارد بشه، ببینه در مقام مدح طرفه، وقت ببینه اول با مدح جور در میاد. خب فتخلص الحسن، حالا میخواد مثال بزند برای تخلص حسن. فتخلص الحسن که قوله یقول فی قومس، یقول فی قومسن، قومه به ذم قاف میگه، یقول فی قومسن، قومس میگد اسم موضعن، اسم جاییست. قومی، بله شعر که قومسن ذکر کرده لازم هم نیست که حتما غیر منصرف بشه، نسته یعنی احراز این که حتما غیر منصرف اونم در دست نیست، اسم موضعی است و مؤنث هم که اثبات نشده تأنیثش و لفظش هم کمیه. یقول فی قومسن، اسم موضع. قومی، این قومی فاعل یقول است. یقول قومی فی قومه است. چی میگن؟ حالا چی میگن مقول قول بعد این چیزه. مقول قول در اینجا هنوز نیامده ها. وقت تا آخر حالیه است. مقول قول اون بیت بعدی است. ببینید. کل دوتا بیت رو بنده بخونم بالا نگاه کنید. یقول فی قومه قومی وقد اخذت من نصرا و خود المهری و خود المهریت الودی امت بله امتل الشمس تبغی انت ام بنا فقلت کلا ولکن متل الجودی. یقول فعل فی قومه است جار و مجرور متعلق به یقولو. قومی فاعل یقولو. وقد اخذت من نصرا و ختل مهریت القودی این جمله حالیه است. حال است از اون قومی. مقول قول بیت بعدی است. امثل الشمس تبغی انت ام بنا فقلت کلا ولکن مطلع الجودی. این بیت بعدی مقول قوله. خب حالا بیایی سراغ معنای این دو بیت. وقت اخذت عبارت اول بخوانیم. حالا وقت اخذت من نصرا ای اثر فی نصیر و باللیل و نقص من قوانا و خطل و خطل مهریت عطف علی السرا لا علی المجرور فی منا کما سبق الی بعض الاوهام و هی جمع و خطوه خطا را میگه و هی جمع و خطوه و اراد بالمهریت الابل المنصوبت الى مهرت ابن حیدان ابی قبیلتن. ابی قبیلتن دیگه قبیله مؤنث منتها علم که نیست. نه نه پدر یک قبیله بوده. خب القودی ای طویلت الظهور و الاعناق جمع و اقود ای حالا بیت رو میخواد معنا کنه. ای اثرت فینا مزاولت السرا و مسایرت المطایا بالخطا و مفعول یقولو هو قوله امتلع الشمس تبغی ای تطلبو انت اما ای تقصد بنا فقلت کلا رد اون للقوم و تنبیهون ولیکن مطلع الجودی. خب بیاید این شعرها را معنا بکنیم. میگد میگویند در اون قوم است در اونجا قوم من. میگن اینها در حالی که اخذ کرده از ما سرا. سرا سیر در شب را میگن. این شاعر ببینید میگه به این که ما در شب سیر میکردیم. سیر شب در شب خسته کننده بود. همچنین این اسبای ما هم شبانه راه می رفتن. ما هم سوار بر اونها. اسبم خواهی نخواهی انسان را تکان می ده. اونم خسته کننده است. باز انسان یک جا بشینه همین جوری بره. مثل ماشین و اینا تکان نده. یه حرفی است. یا تو هواپیما مثلا حرکت نکنه. خسته نمی کنه. ولی سوار بشی به اسب یا به شتر یا به چیزهای دیگه این ور اون ور هی تکان بده و این حرفا اونم خسته کننده میشه. میگه به این که سیر در شب ما را خسته کرده بود. همچنین راه رفتن این اسب ها هم ما را خسته کرده بود. در این وقت قوم من به من گفتند، به من میگفتند. چی میگفتند؟ میگفتند که آیا ما را تو میخوای ببری به مطلع خورشید؟ یعنی ما را با این سرعت میبری، نمی ایستی، همین جور میبری، میخوای ما را پیش خورشید ببری؟ گفتم نه خیر، من شما را میبرم پیش مطلع جود و بخشش. این معنای بیته. میگویند در اون قوم است. کی میگد؟ قوم من. کی میگن؟ و حال اینکه اخذ کرده است از ما، یعنی گرفته است از ما. چی گرفته است از شما؟ دو چیز. یکی سرا، یعنی سیر در شب. گرفته است از ما سیر در شب یعنی چه؟ یعنی اثر گذاشته در ما سیر در شب، و کاسته است از قوای ما، یعنی ما رو خسته کرده. حاصله گرفته است از ما و خسته کرده است ما را سرا، سیر در شب، و همچنین ختل مهریه. ختل مهریه هم ما را خسته کرده. شارح میگه این ختل مهریه عطف است بر السرا، یعنی عطف است بر فاعل اخذت. سرا خودش البته دارن به این که مذکر در لغت عرب، ولی بنی اسد سرا را مؤنث حساب میکنه، یعنی معامله مؤنث باش میکنه، ولذا اخذت مؤنث آمده. فاعل اخذت چیه؟ سرا. سرا مؤنث نیست، از سریه است. چرا فعلش مؤنث آمده؟ گفتن به این که بله، بنی اسد این سرا را مؤنث حساب میکنه. خب عبارت دستوقی داشت این را ها که بنی اسد اون را مؤنث حساب میکنه. ما هم یک جا یادداشت کردیم، نمیدونم کجا بوده حالا، ولی خب اونجا داره که سرا را بنی اسد مؤنث حساب میکنه. این شاعرم بر طبق لغت آنها گفته. خب و ختل مهریه عطف است بر سرا، نه این که عطف باشد بر مجرور در منا. بعضیا ببینید خیال کرده است این ختل مهریه عطف است بر سرا. بر چی؟ بر نای منا. معنا اینجور میشه و به تحقیق گرفته است از ما و از ختل مهریه. از ما و از ختل مهریه سرا گرفته است، یعنی ما را خسته کرده. هم ما را خسته کرده، هم ختل مهریه را خسته کرده. بعضی ها همچه خیالی کردن که ختل مهریه ات باشد بر نای منا. اخذت از سرا منا و من ختل مهریه. اینجور گفته بعضی ها. شارح میگه اون اشتباه کرده، اونی که درست است همونیست که میگه ما گفتیم. در اینجا دستوقی ذکر کرده هم اشکال لفظی داره، و این است که اسم ظاهر که ختل مهریه باشد عطف شده بر ضمیر متصل مجرور بدون عود خافض، و حال اینکه قاعده نوعاً میگن این است که ابن مالک هم داشت اونجا، ابن مالک قبول نداره، ولی یه خوبیه ادعای زیادی با عود و خافزن لدا عطفن علا ضمیر خفزن لازمن قد جو الا ولیس اندی لازمن از قد اتا فی النظم و النطر صحیح مثبتا. اختلافی زلائی آلانی ها یه زیادی قبول نداره این ضعف لفظی این ترکیب. حالا اون دیگه غلط نیست، منتها اون اختلاف در لغت یک مسئله است. نه اشکال ندارد، اون میگن اون لغت بنی اسد اینه، این شاعرم بر طبق لغت بنی اسد چیز میکنه. حالا بر طبق لغت بنی اسد که کسی حرف بزنه معنا ندارد که بگیم این غلطه، چون که حجازیین اینجور حرف نمیزنن. خب نزنه، تمام این لغت هایی که بوده مورد قبول بوده. اشکال ندارد، مشکل لفظی دستوری گفته اینه. اولا ممکنه یک کسی حالا بگیم قاعده است بایستی اوت بکنه، ولی در ضرورت شعری این حرفا میره دنبال کارش. برای ضرورت شعری فرضاً هم بگید اوت حافظ لازمه، ولی نگر حافظ را می آورد شعرش خراب می شود. در وزن شعری مجاز از طرف خلاف قاعده عمل بکنه، ولی این قبول نیست که اشکال لفظی داشته باشد. اشکال معنوی هم میگد، اونم باز اشکال معنوی هم اینه مثلا که چه معنا داره. آخه خطا بعدن میگد یعنی قدم، وقت بگیم که قدم های این اسب ها را اون خسته کرده بود. قدم نه اینکه پا، قدم یعنی اون مقدار از مسافتی است که تو مثلا انسان از اینجا قدم برمی‌داره، در قدمش پاش یعنی از اینجا برمی‌داره می‌ذاره اونجا، این مسافت 80 سانتی اینا میشه قدم. و چه معنا دارد بگیم که قدم های اینها خسته شده بود؟ صلاحیت ندارد قدم های اونها خسته بشه. پس بنابراین از حیث معنا خستگی معنا ندارد به خطا نسبت داده بشه. ولی دو از ناحیه لفظ و معنا میگد درست نیست. مناسب همین است که میگد این است که بگیم این عطف شده است بر خود سورا، یعنی ما را دو چیز خسته کرده، یکی سیر در شب، یکی هم راه رفتن این اسب ها، هر دو ما را خسته کرده. لا علی المجرور فی منا کما سبق، این دومی یعنی عطف بر مجرور سبق الی بعض الاوهام. خب حالا این خط المهریه چه بشد؟ میگه وحیه یعنی خطا جمع و خطوه. خطوه هم گفتیم ما بین دوتا پا را میگن، در وقت قدم میداریم ما بین دوتا اون پا را میگن، ما بین دوتا قدم را میگن خطوه، جمع خطوه. البته خطوه هم میاد، خطوه به معنی قدم برداشتن، خطوه میگن اون مسافت. خطا جمع خطوه است نه جمع خطوه باشد. جمع خطوه خطا میاد، خطا بالهمز و به کسر خی، این که دارد خطا مقصورن این جمع خطوه است. خطوه هم یعنی همون فاصله. و اراد بالمهریه الابل المنصوبه الی مهرت ابن حیدان، میگه منظور از مهریه اون شترانی است که منصوب باشند به اون مهره. مهره ابن حیدان شخصی بود، پدر قبیله بود، قبیله‌ای که در یمن بود. بعد شترانی که مال این قبیله بود شتران خوبی بود، یعنی این شترانی که اینها داشتند و سوار می‌شدند و ای بسا اون شطرها بچه مچه می آوردن، شطر خوب بود. اراده کرده از مهریه اون ابلی را که منصوب است به مهرت ابن حیدان، پدرش حیدان بوده، ابی قبیلتن، این محرم پدر قبیله بوده. خب القود، قودم صفت است برای اون مهریه. قود ای طویلت الظهور والعناب، قود میگه جمع اقوده، اقودم یعنی اون شتری که مثلا یا اسبی که هم گردنش درازه هم پشتش درازه، پشتش هم درازه گردنش هم درازه. قود یعنی طویلت الظهور والعناق، هم گردناشان زیاده هم طول خودشان پشتشان یعنی. این قود جمع اقوده، فعلون لنه و احمرین گفتیم و همراه اقوادم صفت مشبه. حالا آمده شعر را میخواد معنا بکنه. اخذت من السرا و خط المهریت القود، اینو میخواد معنا کنه. میگهد والمعنا ای اثرت فینا مزاولت السرا و مسایرت المتایا بالخطا، یعنی اثر گذاشته در ما، اثر گذاشته یعنی خسته کرده ها، اثر گذاشته در ما مزاولت السرا، مزاوله یعنی ممارست، ممارست داشتن ما با سیر شب، همینجوری شب سیر میکرد. و همچنین اثر گذاشته در ما سیر مسایر از ماده سیر ها، سیر کردن اون متایا، متایا جمع متیه است، متیه هم اون حیوانی را میگن که انسان سوار میشه که نوعا شتر را میگن. و مسایرت المتایا بالخطا، و سیر کردن اون متایا با خطا. این سیر کردن متایا با خطا چه معنا دارد؟ می شود کنایه از این باشه، یعنی اینه میخواد بگه مسایرت بالخطا کنایه باشد از اینکه این شطورا که میرفتن خواهی نخواهی استراب داشتن دیگه، راه رفتن و سیر کردن با خطا لازمش این است که با پا راه بره. هر چیزی که با پا راه برد خواهی نخواهی در حین راه رفتن بالا پایین میاد. مثلا کشتی تو آب راه میره، سیر میکنه، بالا پایین نمیره. هواپیما در آسمان میره، بالا پایین نمیره. یا حتی در جاده صاف ماشینم که میره بالا پایین نمیره. ولی راه رفتن، راه صاف هم باشه، هی قدم میخوای برداری، قدمت بر میداری میگذاری، بر میداری میگذاری، خواهی نخواهی خود انسان بالا پایین میره دیگه، استراب داره، حرکت میکنه. این بلخطا اشاره باشد به این که این شطرها که میرفتن خواهی نخواهی استراب داشتن. این استراب داشتن هم یعنی حرکت میکردن به این ور اون ور، ما را این ور اون ور که انهی میانداختن این ور اون ور. این هم سبب خستگی ما شده بود. سیر در شب یک، بالای این شطرها که در حین راه رفتن هی این ور اون ور میکنن و بالا پایین میرن و اینا، این هم دو، این دوتا سبب شده بود که ما خسته بشیم. و سیر کردن متایا با خطا. خب یقولو فی قومسن قومی و قد اخذت من نسترا و خط المهریت القودی. چی گفت؟ چی می گفتند؟ امثل الشمس تبغی انت ام بنا. آیا حاصل معنا را اول بنده عرض کنم؟ آیا میخواهی ما را به مطلع شمس ببری، یعنی پیش خورشید ببری؟ فقلت کلا، گفتم نه. پس کجا میبری؟ ولیکن مطلع الجودی، من شما را پیش جود میبرم، به خدمت جود میبرم، نه پیش خورشید ببرم. خب مطلع الشمس تبغی، تبغی یعنی تطلبو. اونجا هم داشت و مفعول و یقوله و قوله، مفعول یقوله هم قول شاعر است که میگه مطلع الشمس تا آخر. مطلع الشمس تبغی، تبغی یعنی تطلبو، میخواهی. ان تأمه، تأمه یعنی تقصده، قصد کنی ما را، قصد کنی ما را یعنی ما را ببری ها. تأمه گفته، تأمه به معنی تقصده است، ولی مراد از قصد در اینجا بردن به این طرفه، متوجه ساختن و رو آوردن به این طرفه، به این طرفی که این پرسیدن. امطلع الشمس تبغی ان تأمه بنا، تأمه یعنی تقصد، قصد کنی ما را، قصد کنی ما را یعنی ما را به طرف او ببری. فقلت کلا، گفتم نه. رد اون دل قوم و تنبیهون، این کلا میگه رد ایست برای اون قوم، یعنی اونها میگفتن پیش خورشید میخوای ببری، اونها را میخواد ردشان بکنه، زجرشان بکنه، یعنی بگه نه اینجور نیست. و تنبیهون، و اونها را میخواد متنبه بسازد، بین که نخیر ما شما را پیش خورشید میخواییم ببریم، بلکه پیشه مطلع، بلکه میبریم شما را به مطلع جود. مثلا این مطلع شمس مطلع شمس مطلع شمس مطلع
شمس.
حالا صحبت در همانه. این شعر تمام شد. شاهدم که در اینجا عرض کنیم که شاهد سر چیه؟ برای تخلص بود دیگه. این شاعر در مت اون ممدوح این را گفته، اون بیت اول به عنوان مقدمه باشد، بیت ثانی هم به عنوان اصل مقصد باشد، یعنی اینجا که نه مقدمه بیت اول بشد، دل مقدمه هم که مده اون ممدوح باشد بیت ثانی بشد. پس این شد تخلص و بینهما ارتباط وجود دارد. البته اینه، حالا حساب بکنید، یقولو فی قوم سن قومی و قد اخذت من نسترا و خطل محریت القودی امطلع الشمس. این کلشان، حالا بنده اون نگاه به قصیده کلش نکردم، بعید نیست کل این دو بیت ابتدا بشه، اون قسمت‌های بعدی که متن ممدوح بشد اون اصل مقصد بشد، نه اینکه بیت اول در اینجا ذل مقدمه بشد و بیت ثانی مقدمه، چیز بیت اول مقدمه بشد و بیت ثانی ذل مقدمه. خود این دو بیت به عنوان ابتدا اند و شاعر این را گفته و میخواد اون طرف را مدحش بکنه. بین این دو بیت و غرض اصلی که متن بعدی باشد تناسب وجود دارد، پس این دو بیت را بگید ابتدا.
اگر تخت زنی این دو بیت را آورده، مثال شد برای حسنال ابتدا نه تخلص، یه لاغای کلمه البیت را باید اضافه میگرد.
نه ببینید شما، نه نه از قرائن از همون قبلی میفهمیم که این کلام بعدی مته، از اینجا میفهمیم، یعنی در واقع اصل مقصد را نگفتهن، فقط ابتدایش را گفته. از این ابتدا میفهمیم که این قصیده در مت اون شخصه. بین این دو بیتو اون مت بعدی که میخواد بیاد تناسب وجود داره. همین مثال برای تخلص میشه، یعنی همین ابتدا را گفته و از همین ابتدا ما پی بردیم که مقصود اصلی که بعداً میخواد وارد به او بشود مدحه. از این میفهمیم که بله این مثال است برای تخلص، لازم نیست که بقیه را هم ذکر بکنه. این مال این. بیایی سراغ این امطلع الشمس تبغی ان تأم بنا فقلت کلا، ببینیم این در ترکیب نحوی چه بشه. دو سوقی دو احتمال داده. یک احتمال داده که این امطلع الشمس بخوانیم مبتدا بشه، خب امتع الشمس بشد مبتدا و اون بعدی هم خبرش تبقی خبرش بشه. این یک ترکیب. این ترکیب رو حالا بذارید کنار. خب ترکیب دومی که کرده است برای حالت نسبیش امتلع الشمس تبقی انت ام بنا تا آخر. در اینجا ببینید ترکیب دومی که کرده این است که میگه این مطلع الشمس بگیم مفعول مقدم تامه است، نه مفعول مقدم تبقی. تبقی فعل، فاعلش انته مستتره که به این شاعر خطابه، قومش به این شاعر گفتند. انت ام بنا مفعول اون تبقیه. این ترکیب. بعدش این مطلع الشمس بشه چه بشه؟ به نسبش ایشان گفته مطلع الشمس مفعول مقدم تامه است. ترکیبی که ایشان کرده. وقت معنا چه بشه؟ معنا اینجور بشه. بله. اتبقی انت امه بنا مطلع الشمس. اینجور بشه. اتبقی، اینکه همزه دیگه سر تبقی بیاد. آیا میخواهی این که ببری ما را به مطلع الشمس؟ مطلع الشمس مفعول تامه بشه. انت امه هم مفعول تبقیه. اون وقت تقدیر این بشه. اتبقی انت امه بنا مطلع الشمس. آیا میخواهی ببری ما را به مطلع الشمس؟ این بیان معنای این بیت است بنابر ترکیب دستوری. اینجا یک اشکالی که هست این است که این عین مصدریه است. مطلع الشمس چطور مفعول مصدر میگن بر اون مقدم نمیشد دیگه؟ مفعولون بهش مفعول مصدر بر اون مقدم نمیشه، معمول مصدر دیگه. حالا ظرف باشه جار و مجرور باشه یه مسئله ایست. مطلع الشمس در اینجا مفعول بهش بناس بشه. انت ام بنا مطلع الشمس، ببری ما را به مطلع الشمس. مطلع الشمس اگر مفعول اون بشد این مسئله مشکل میشد که این بله ایشون داره بله یسخ و نصبه الا انه مفعول لتا امه. ای اتبتغی و تطلب و انت امه ای تقصد و بنا مطلع الشمس. این اشکال در عبارتیشان در ترکیبشان وجود داره، ولی از حیث معنا خب معنی نداره، معنا معنی غلطی نیست، ولی ترکیب نحویش مشکل میشه. یه احتمال دیگری به ذهن بنده آمده اون عرض کنم، ببینید اون چطور بشه. اون این است که بیاییم و بگیم مثلا این مطلع الشمس مفعول مقدم تبقی است. اتبقی مطلع الشمس، یعنی آیا تو طالب مطلع شمسی؟ یعنی طلب میکنی مطلع شمس را؟ اون وقت میماندون انت ام بنا. انت ام بنا هم بدل بگیریم از این مطلع الشمس. طالب مطلع الشمسی، یعنی طالب این هستی که ما را ببری به مطلع الشمس. این یعنی یه مفعول تامه که برگردد به مطلع الشمس محذوف باشه، و این خود مطلع الشمس هم مفعول تبقی بشه. آیا میخواهی مطلع الشمس را؟ مطلع شمس را میخواهی؟ یعنی میخواهی ما را ببری به مطلع شمس. اینجور ترکیب کنیم. این اشکال نحوی هم ندارد و اشکال معنایی هم نخواهد داشت. خب اون معنا نمیده. چه بشه؟
آیا طلب میکنی مطلع شمس را؟
ها اون برای تعمر شما میگی اون یه مسئله ایست، ولی مطلع شمس من میخوام بگم مفعول مقدم طبقی باشه، بعدم اون وقت بگیم طلب میکنی مطلع شمس را، یعنی چه؟ وقت این در واقع تفسیر اون میشه، همون بدل، اشکال نداره، بدلیت که صحیحه.
خب بدل دیگه نیاز به تحقیق داره استاد.
بله
تحقیق میخواد،
اشکال نداره. نه نه اونم چیزه، اون نه مفعول ده هم شما بگیرید باز تعمه مفعول میخواد، یک مفعول میخواد اون دیگه، تعمه مفعولش میخواد، چه حالا مفعول ده بگیرید چه بدل گیری، در هر دو صورت اون یکسانه. حالا بدلیتش صحیحه، اگر مفعول ده گرفتن هم صحیح باشه اشکال نداره، ولی این مطلع شمس مفعول مقدم طبقی میگیریم، اون انت عمرم یا بدل میگیریم از مطلع شمس یا هم مفعول دهش. مثلا این به ذهن آمده، رفقام روش فکر بکنن ببینن درست است یا نه. مثلا الله علی محمد و آله الطاهرین. وقتی که ضرورت، یه کسی میگه اگر اینجور ترکیب درست باشه نیازی بود نیست، اگر راهی نداشته باشیم دنبال ضرورت میگرد، ولی اینجوری که اینجور بنده ترکیب کردم اینم درسته. یه کسی میگه ما ضرورت یعنی چاره ای نداره، یه لو اینجا این چاره است.